صحبت های آقای قنادباشی که گوش می کردیم، ایشون یک سری کالاهایی رو مطرح کردن و این کالاها هم عمدتا در یک جنس نبودن، یعنی تلویزیون بود، خرما بود، نمیدونم این بود اون بود. بحثی که وجود داره اینه، فیلم سینمایی مثلا مطرح کردن. ببینید ما باید
حالا اون که بیشتر جنبه تبلیغاتی کار رو مطرح کردن،
همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید از یک منظر ما میتونیم به این مسئله خوب نگاه بکنیم. ببینید بحث سینما و اینها بحث قدرت نرم هست. خب ما اگر قدرت نرم خودمون رو بتونیم تبدیل بکنیم به یک کالا و ازش در واقع ارزش افزوده تهیه بکنیم، خیلی خوب. ولی ما تجربه این کار رو داشتیم ولی نتونستیم به درآمدزایی برسونیمش. بله. در برهه هایی ما در زمان مثلا
امتحانش کردیم ولی
بله ما در زمان آقای قذافی با همین لیبی خب ارتباطات خیلی نزدیکی داشتیم، هم در همه ابعاد. بله. چه اقتصادی چه، ولی خب حالا آمار رو اگر رصد بکنیم آورده چندانی برای ما در واقع نداشت. بحثی که هست اینه که ایشون به یه نکته اواخر بحثشون اشاره کردن، به نظر نکته خیلی درستی بود و اون هم اینه که ببینید مدیریت اقتصادی در کشور یک پارچه نیست. وزارت امور خارجه نمیتواند به تنهایی بحث دیپلماسی اقتصادی رو به اصطلاح هندل بکنه، هدایت بکنه. دیپلماسی اقتصادی یک پکیجه، یعنی اون کشاورزی که در فلان روستای دورافتاده کالایی رو تولید میکنه باید انقدر در جامعه سیستم اقتصادی درستی باشد.
بله.
و حمایت درستی باشد که اون کالا بتواند بیاید در یک محصول نهایی قرار بگیرد و اون محصول در یک شکل خیلی خوبی در واقع توسط وزارت خارجه و بحث دیپلماسی اقتصادیش عرضه بشه. تا این چرخه درست نباشه این اتفاق رخ نخواهد داد. در دیپلماسی اقتصادی بحثی که وجود داره اینه که یک مبدأی وجود داره، یک مقصدی وجود داره، یک کالایی تو ساخته میشه و یک کالایی قرار عرضه بشه. این وسط یک سیستم های یک در واقع سیستم های پردازشی وجود داره. مثل چی؟ مثل در واقع سیستم تبادلات بانکی، مثل سیستم در واقع تبادلات، اینکه این کالا چطوری جابجا بشه. این بحثا وجود داره. خب ما وقتی که این بحث پردازشگر رو در این مشکل داریم، ما الان سیستم تبادل بانکیمون مشکل داره، چون این ببینید ما نباید به دیپلماسی اقتصادی بیایم از این بالا از یک ارتفاع چندین هزار پایی نگاه بکنیم، در صورتی که از اون بالا وقتی نگاه میکنیم مسئله ای نیست، ولی هر چقدر که ارتفاعمون رو کمتر میکنیم میبینیم که در این پایین مشکلاتی وجود داره که در اثر این به وجود اومده که ما داریم از این بالا به مسئله نگاه میکنیم. ببینید سیستم تبادلات بانکی ایران یک الان در عرصه دیپلماسی اقتصادی چه با افریقا، چه با اوراسیا و قفقاز، چه با حوزه آفباک، چه با حوزه غرب کشور، چه با حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس، این یک مسئله ای که ما مشکل داریم. الان دنیا دیگه به شکل سنتی و به شکلی که در واقع بخواد از معابر غیر در واقع بانکی جا به جایی پول صورت بگیره خیلی سخت این کار رو انجام ده. تجربهش تجربه ایه که در واقع ما با خود در واقع یکی از متحدین بین المللی خودمون چینی ها داشتیم در عرصه اگر اشتباه نکنم قطارهای سری و سیر، که ما در واقع فکر کنم در زمان دولت قبل قراردادش نهایی هم شد و کارهاش داشت انجام شد، ولی سر همین بحث تبادل پول ما به مشکل خورد. بحثی که وجود داره ما باید اینها رو حل بکنیم. تا این مسائل حل نشه ببینید کلیت قضیه، یعنی اینکه چه کار باید کرد که ما با افریقا در واقع بتونیم روابط تجاری داشته باشیم، با آسیا داشته باشیم و اینها، اونها قابل حل شدنه. بحث اصلی که وجود داره این موانعیه که در این بینه، این موانع کار ما رو یک مقدار سخت کرده و من به شدت معتقدم که ما باید مانع زدایی بکنیم و مانع زدایی هم اولین راه حلش یک پارچگی تصمیم گیری و تصمیم سازی در سیاست داخلیه، که این خیلی بحث مهمی هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. بعد شنوندگان عزیز دارن پاسخ خودشون رو به پرسش برمی که برنامه ارسال میکنن. جناب آقای حبیب عباسی از ارومیه گزینه یک رو انتخاب کردن، جناب آقای احیا محمد شاپسندی از بجنورد گزینه یک رو انتخاب کردن. شنوندگان عزیز دیگری با شماره 0915-7642 گزینه دو رو انتخاب کردن، شنوندهی با شماره 0913-2378 گزینه دو و شنونده دیگری با شماره 0979 گزینه یک رو انتخاب کردم. با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی اقتصادی. به پرسش پیامی که برنامه هم پاسخ بدید: ایران در چه حوزه‌هایی میتواند روابط تجاری مؤثری با قاره آفریقا داشته باشد؟ گزینه یک کشاورزی، گزینه دو گردشگری. گزینه مورد انتخابتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. بله. آقای سلیم مفرد در خدمت شما هستیم.
بله. من اجازه میخوام که بحثم رو با سوال برنامه شما شروع کنم.
بله بله.
سوال خیلی خوب و به جایی هست. دو تا گزینه ای هم که قرار دادید دو تا گزینه بسیار مهم و هوشمندان است. یعنی هم بحث گردشگری و هم کشاورزی. دو حوزه ای که هم ما در اون در واقع قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی رو داریم و هم کشورهای آفریقایی. منتها یک در واقع مسئله‌ای که در رابطه با کشورهای قاره آفریقا وجود داره اینه که اینها فرضاً اگر ما قبلاً با اروپا تجارت انجام میدادیم، خب اروپا وضعیتش مشخص هست، یعنی غالب کشورهای این حوزه به لحاظ شاخصهای سیاسی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی کاملاً همگن هستن، حالا با یه اختلافات خیلی کمی. اما بله. در قاره آفریقا اینگونه نیست، یعنی هم به لحاظ توسعه سیاسی، هم به لحاظ توسعه اقتصادی، هم منابع در واقع غنی زیرزمینی که در اختیار دارن با هم تفاوت‌های عمده و جدی دارن. بنابراین برای هر کشور باید در واقع یک معامله، یک هدف و یک الگوی مشخصی رو داشت. اگر فرضاً ما می‌خوایم رو حوزه گردشگری در واقع سرمایه گذاری بکنیم، طبیعی است که کشورهای شمال قاره آفریقا، یعنی مصر، تونس، الجزایر و اینها باید در واقع اولویت ما باشن. اگر میخوایم در حوزه در واقع کشاورزی مراوده تجاری داشته باشیم، باید به شرق قاره آفریقا و مرکز این قاره، کشورهایی مثل اوگاندا، مثل تانزانیا و اینها نگاه بکنیم که ظرفیت خیلی خوبی برای کشورهای فرادر سرزمینی دارن. خب میدونید که میانگین بارش سالانه تو برخی از کشورهای آفریقایی تقریبا نزدیک به 10 برابر کشور ماست، یعنی یه خاک بسیار حاصل خیز و بسیار ارزشمندی دارن برای کشاورزی. من با یه برخی از دوستان ما که اونجا هستن در واقع دارن تجارت میکنن صحبت میکردن، میگفتن که ما اینجا سالانه مثلا چندین هزار هکتار در واقع دولت‌های این کشورها حاضرن به ما زمین واگذار بکنن که ما اینجا در واقع محصولاتی مثل ذرت و نمیدونم سویا و اینها رو کاشت بکنیم و هم برای استفاده خودشون، همین که در واقع صادرات داشته باشیم به ایران، یعنی وارداتی باشه برای ما، مایی که خاکمون در واقع شاید آنچنان حاصل خیز نیست.
خیلی هم مشتاقن برای این موضوع.
بسیار اصلا خودشون پیشنهاد میدن. من با آقای موسوی صحبت میکردم، ایشون تقریبا نزدیک به 20 ساله که تو قاره آفریقا داره این کارو انجام میده. میگه خودشون بسیار مشتاقن، یعنی اصلا پیشنهاد میدن که آقا ما زمین در اختیارتون میذاریم، نیروی کارم داریم، شما سرمایه بیارید و محصول رو بیارید، محصول مثلا ذرت، گندم، هر چیزی که میخواهید بکارید رو با خودتون بیارید، سرمایه هم با خودتون بیارید، کشت بکنید، دیگه نیازی نیست که خاک کشور خودتون، آب کشور خودتون، چون میدونید ما تو حوزه کشاورزی الان واقعا دچار در واقع نقصانهای جدی هستیم. بله. نیاز این که بارش ما در واقع بارش سالانه ما بسیار در واقع کم شده، لذا همچین ظرفیت هایی وجود داره. اما اینکه چرا ما به این سمت نمیریم، این یه موضوعیه که نمیدونم حالا از شما میپرسم الان بهش بپردازم یا تو بحث بعدی.
اجازه بدید آقای سیادت نسب روی خط تلفن برنامه هستن، ایشون گفتگو بکنیم برمیگردیم. بله حتما شما در این باره هم توضیح بفرمایید. جناب آقای مهرداد سیادت نسب، رایزن سابق بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی و کارشناس مسائل آفریقا. آقای سیادت نسب سلام.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و مهمانان محترم و همینطور شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای سیادت نسب، به هر حال شما سابقه حضور دارید در قاره آفریقا، طور مشخص در کشور آفریقای جنوبی که خب به هر حال یکی از کشورهای مطرح هست در قاره آفریقا. اونجوری که من آمار رو نگاه می‌کردم فکر می‌کنم میزان واردات آفریقای جنوبی در سال 2021 بالغ بر 93 میلیارد دلار بوده و بله. صادرات خدماتش چیزی حدود 7 میلیارد دلار. حالا شما قطعا خیلی بیشتر و بهتر تسلط دارید روی این موضوع. چرا اونگونه که باید و شاید ما موفقیت کسب نکردیم برای حضور در قاره آفریقا، تجارت مؤثر، صادرات کالا و اینکه بتونیم یه حضور ماندگاری رو داشته باشیم؟ یعنی آمار تجارت رو هم که نگاه میکنیم خیلی ارقام مورد توجه نیستن. دلیلش رو چی میدونید شما؟
بله، خب واقعیتش اینه که ما حالا اگه بخوایم اصلی ترین دلیل رو بگیم، من میتونم بگم که اصلی ترین دلیلش ضعف شناخت ما از ظرفیت ها و زمینه های همکاری با کشورهای آفریقاییه، حالا هم در بین تجار و فعالین اقتصادیمون، هم در بین مقامات و مسئولین دولتیمون. متاسفانه اون نگاهی که نسبت به آفریقا دارن با ظرفیت ها و زمینه ها و با واقعیت های اقتصاد و تجارت در آفریقا میتونم بگم که خیلی فاصله داره.
بله.
مورد دوم اگه بخوایم بگیم اینی که واقعیتش ما علارغم این که به هر حال بعد از انقلاب خیلی تاکید شد روی همکاری با کشورهای آفریقایی و بحث فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حوزه آفریقا، اما واقعیتش اینه که ما یه استراتژی مشخصی رو در بین سیاستگزاران و تصمیم گیرانمون در ارتباط با بحث اقتصادی و تجاری با آفریقا نداشت.
یعنی نمیدونیم چی میخوایم هنوز.
دقیقاً.
بله.
و هر کسی اومده سلیقه‌ای به هر حال دست و گریخته یه کارایی رو انجام دادن، اما همونطوری که هم شما اشاره فرمودید در واقع هیچ تجربه موفقی رو میتونیم بگیم که در طول این دوره در واقع ما با آفریقا نداشتیم، علارغم حالا کارهایی که انجام شده. مشکل بعدیمون که حالا به هر حال به قول معروف میتونیم بگیم مشکل عملیاتی هست، بحث نبود زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی و تجاری با آفریقاست. بله، ما تو خیلی زمینه‌ها مزیت رقابتی داریم، به هر حال هم کالاهامون، هم محصولاتمون، هم خدمات فنی مهندسیمون و هم به لحاظ فرهنگی و سیاسی بعضن ارتباطات خوبی با بعضی کشورهای آفریقایی داریم که کمک میکنه به حضور ما در بازار آفریقا. اما خب واقعیتش اینه که به هر حال زیرساخت تجارت، ما وقتی خط کشتیرانی نداریم و کالای ما، محصول ما در مقایسه با رقبای ما باید بعضن 3 برابر هزینه حمل پرداخت بکنه، عملا باعث میشه که قیمت تمام شده کالای ما افزایش پیدا بکنه و اون مزیت رقابتی از بین بره. یا خب وقتی ما زیرساخت بانکی نداریم و در واقع تو بحث نقل و انتقال پول به هر حال باید از طریق کانالای غیر رسمی اقدام بکنیم، هزینه نقل و انتقال پول بالا میره، ریسکش بالا میره و خب این در واقع باعث میشه که علارغم وجود اون زمینه ها و ظرفیت ها و مزیت ها ما نتونستیم اینا رو تبدیل به تجارت بکنیم. در واقع من اگه بخوام مشکلات این که چرا نشد همه اینها رو میتونم تو همین 2-3 مورد خلاصه بکنم، که یکی همون ضعف شناخت تجار و فعالین اقتصادی و مسئولین دولتی ما از آفریقا، نداشتن یه استراتژی مشخصه و ضعف زیرساختای تجاریمون با آفریقا.
آقای سیادت نصر میتونیم در ادامه در خدمتون باشیم؟
هستیم خدمتتون.
بله بله، سپاسگزارم. روی خط تلفنی برنامه باشید. آقای پورمیزان، شما هم به این در واقع چندگانگی نگاه ها اشاره کردید در خصوص بحث ایجاد روابط تجاری با قاره آفریقا، ولی خب به هر حال در این سالها خیلی از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بخش خصوصی همونطور که آقای سلیم مفرد هم بهش اشاره کردن، توی حوزه‌های مختلفی رفتن، در کشورهای آفریقایی جای پایی ایجاد کردن، حالا هم تو بحث خدمات فنی مهندسی که به هر حال میدونیم خیلی کارها انجام شده توی حوزه کشاورزی، ولی متاسفانه برونداد مؤثری یا برونداد کاملی رو حتی خود فعالان اقتصادی هم از این عزیزان دریافت نکردن. یعنی ما نتایج اون حضور رو آنگونه که باید و شاید ما در دسترسمون نیست. اگر هم آماری هست، بطن آمار رسمی سازمان توسعه تجارت یا گمرکه. اینجا ایراد کار کجاست؟ یعنی اینکه ما توی اون حوزه نرم که شما بهش اشاره کردید نیومدیم اون مستندسازی رو خیلی خوب و دقیق انجام بدیم. آقا این فعالیت‌ها انجام شده. یه حتی حداقلش اینی که مستندی ساخته بشه، کاری انجام بشه، یه تبلیغات موثری انجام بشه.
ببینید ضمن سلام و احترام خدمت در واقع مهمانی که پشت تلفن هستن، بحثی که وجود داره اینه که ما شاید یک ضرب المثلی داریم که میگن تجربه را تجربه کردن خطاست.
بله بله.
اما فکر میکنم که در ما به طور مرتب این ضرب المثل رو در عمل تکرار میکنیم. ببینید بحث های مختلفی در قبال مثلا افریقا مطرح میشه. الان همین بحثی که ایشون فرمودن در رابطه با گردشگری، با کمال احترام، ولی این نمیتواند نمود عملیاتی برای کشور ما داشته باشه. به چند دلیل. اولا که حالا فارغ از مسائل فرهنگی که اصلا چرا باید بیان کشور ما رو انتخاب بکنن، و وقتی هم که کشور ما رو انتخاب میکنن طبق حالا برآوردهایی که سازمان میراث فرهنگی و یعنی وزارتخونه میراث فرهنگی و گردشگری داره، اینه که شما ببینید که در پکیج مسافرین ورودی به در واقع کشور ما چه تعدادیش از همون افراد هستن. ببینید الان دیگه ما نمیتوانیم بخش مثلا نگاه ما مثلا به عرب‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس همون نگاهی باشه که مثلا دهه 70 میلادی ما داشتیم که مثلا اینا هواپیما نداشتن و مثلا با حیوانات جابجا می‌شدن. اونها الان خیلی پیشرفت کردن و نوع نگاهشون با چیزی که ما فکر می‌کنیم
متفاوت شده. یعنی ما موندیم ولی اونها، اون نگاه ما هنوز مربوط به گذشته است.
به نوعی بله.
بله.
و این مسئله، خب این نوع تفکر ما رو باید نسبت به این مسئله عوض بکنیم. همین مسائلی که من مطرح کردم، بحث در واقع تبادلات بانکی، بحث نوع کالا و جابجایی کالا، اینها بحث‌های مهمیه. ما باید یک مقدار ظرفیت‌های خودمون رو واقع‌گرایانه بشناسیم.
درسته.
ما با حفظ در واقع شرایط و تصمیم گیری های اقتصادی کنونی، چیزی که من به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک کارشناس میتونم خدمتون عرض بکنم، البته عضو کوچک از این خانواده، اینه که افریقا نمیتواند مقصد مناسبی با توجه به شرایط فعلی و چالش هایی که داره برای ما باشه. اما برسیم به سوال شما. دلایلش هم دلایل متفاوتیه که نمیتونه خودش رو بروز بده. یکی اینه که ما از کشورهای حوزه افریقا بیشتر انتظار سیاسی داریم تا اقتصادی در عمل. شاید بخواهیم در بحث‌های نظری و اینها، بحث‌های اقتصادی فرهنگی، اینها رو مطرح بکنیم، ولی بیشتر بحث ما سیاسی است.
درست.
همونطور که با پاکستان هم بیشتر بحث ما سیاسی است، با عراق هم بحث ما سیاسی است.
قالبه
دیپلماسی سیاسی است.
درست.
ما به طور خودخواسته یا ناخواسته با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بروز جنگ تحمیلی، فرصت کار اقتصادی کردن از وزارت خارجه و دستگاه سیاست خارجی ما گرفته شده. حالا ما میخوایم این مقوله رو بهش اضافه کنیم، سمعن و طاعتا، خیلی هم خوب، ولی این یک روش مخصوص به خودش رو داره. یعنی شما نمیتوانید با دیپلماسی سیاسی صرف که یک سفیر برود در یک کشوری و شما فقط ازش انتظار سیاسی داشته باشید که اون ملاحظات و برآوردهای سیاسی کشور رو در واقع فراهم بکنه، و بخوایم که این کارهای اقتصادی رو در این سطح که برآورد داشته باشه نشون بده هم انجام بده. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز پاسخگو هستند به پرسش پرمی که برنامه سرکار خانم یاریپور از درشهر گزینه یک رو انتخاب کردند، سرکار خانم جویان از درشهر گزینه یک، و جناب آقای حسین سیادشت هم از درشهر گزینه یک رو انتخاب کردند. شنوندگان عزیز دیگری هم پاسخ دادند به پرسش پرمی که برنامه. شماره 0915-8343 شماره گزینه یک رو انتخاب کردن، شماره 0916-20-32 گزینه دو رو انتخاب کردن، و شماره 0939-33-35 گزینه یک رو انتخاب کردن. شما هم پا پاسخ بدید به پرسش پیامی که برنامه، اینکه ایران در چه حوزه‌هایی میتواند روابط تجاری مؤثری با قاره آفریقا داشته باشد. گزینه 1 کشاورزی، گزینه 2 گردشگری. شماره گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. جناب آقای سلیمی مفردی، نکته‌ای رو قرار بود که شما در ادامه بفرمایید، میشنویم.
من در پاسخ به دوست عزیزمون یک نکته‌ای رو اشاره بکنم، اونم اینه که عدم مراوده تجاری در واقع معناش لزوماً عدم ظرفیت نیست، یعنی گاهن ممکنه ظرفیت‌های وجود داشته باشه، منتها ما شناخت کافی رو از ظرفیت‌های خودمون یا از بازار هدفمون نداشته باشیم. من فکر می‌کنم که غالب مشکلات ما در حوزه مراوده تجاری با قاره آفریقا عدم شناخت از بازارهای این کشور هست، نه اینکه این کشور هست، نه اینکه اینها ظرفیتی ندارن یا اینکه ما قابلیت تجارت با اینها رو نداریم.
شاید اگر بخوایم به تعبیر دیگه‌ای بگیم، اینی که نمی‌دونیم اونا چی می‌خوان، نمی‌دونیم ما می‌خوایم چیکار کنیم.
من این رو با آمار اگر بخوام به شما ثابت بکنم، شما ببینید در سال 2021 ترکیه به عنوان رقیب منطقه‌ای ایران در قاره آفریقا چیز حدود 20 تا سفارت تأسیس کرده. 20 سفارت. ما در همون سال برخی از کشورهایی که درش سفارت رو هم داشتیم کاهش روابط دادیم در سطح کاردار و اینها. در اتیوپی فکر می‌کنم همچین کاری کردیم به دلیل اختلافات سیاسی که در داخل کشور بود. خب این عدم شناخته وجود داره. بعد ما رقیب منطقه خودمون رو داریم میبینیم که چگونه داره سرمایه گذاری
یعنی
میکنه.
یه جای پای ایجاد کردیم ولی متاسفانه حفظش نکردیم. حتی زودتر از کشورهای دیگه.
حتی زودتر از کشورهای
دیگه. کشورهای چین، کشور هند، کشور ترکیه.
دقیقاً شما میدونید که ما در تقریبا شرق قاره آفریقا یه چیزی حدود 150,000 تا ایرانی آفریقایی داریم. ایرانی آفریقایی یعنی چون مراودات تجاری ما یه چیز تقریبا قدمت 1000 ساله داره. منتها این که چرا این ظرفیت ها در واقع شناخته نشده، به رغم اینکه کشورهایی مثل مثلا آمریکا و چین دارن سرمایه گذاری های عظیم زیرساختی تو قاره آفریقا میکنن. سال گذشته بود فکر میکنم که وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن سفری رو داشت به کشورهای آفریقایی و اطمینان به اونها داد که ما به کشورهای قاره آفریقا به عنوان رقیب در واقع به عنوان یک شریک تجاری نگاه میکنیم و نه اون نگاه استعماری غرب رو دیگه به این کشورها نداریم، چون احساس خطر کرده بودن از اینکه چین با تمام قدرت ورود کرده به قاره آفریقا و میخواد در واقع بازار اونها رو تسخیر بکنه. و این نشون میده که ظرفیت ها اتفاقا بسیار هم عظیم هست، چون میدونید که در جنگ در واقع روسیه و اوکراین کشورهای آفریقایی حاضر نشدن در واقع موضع غرب رو بپذیرن و روسیه رو محکوم کنن.
خب به هر حال یکی از مهمترین کشورهای تامین کننده غلات حوزه آفریقا کشور اوکراین و روسیه است.
دقیقاً روسیه است و حمایت‌های مالی و اقتصادی که چینی‌ها در حوزه کرونا به خصوص از این کشور کردن.
من
و
صحبت شما رو نگه دارم. جناب آقای ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای عزیزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی، شنوندگان عزیز برنامه، و اجازه میدید که تبریک عرض کنم میلاد با سعادت فاطمه زهرا و روز زن را.
سپاسگزارم. موضوع برنامه‌مون دیپلماسی اقتصادی ایران و آفریقاست. به هر حال شما هم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستید، اگرچه حوزه اقتصادی نیست حالا کار کرده شما، ولی به هر حال به دلیل اهمیت کمیسیون شما در این بخش، ما یا به هر حال مجلس آیا در دوره جدید در دوره 11 کار خاصی انجام دادن برای این که در این حوزه ما بتونیم بهتر و بیشتر عمل بکنیم؟
ببینید، ما اگر که بخوایم موضوع امنیت رو با یه نگاه جامع‌تر و کاملتر مورد بررسی قرار بدیم، قطعا یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت اقتصادی است. یعنی از زاویه همین مأموریت و مسئولیتی که کمیسیون امنیت ملی داره، من اتفاقا میخوام بگم که حوزه‌های اقتصادی ما از حوزه‌های بسیار مهم هست که میتونه در مسائل امنیتی ما بسیار مهم باشه. به همین خاطر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در زیل کمیسیون در واقع کمیته دیپلماسی اقتصادی رو با مسئولیت نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت در واقع تشکیل داده و تا کنون جلسات و نشست‌های بسیار زیادی رو هم برگزار کردن و از طرفی با هماهنگی هایی که با مجموعه وزارت امور خارجه باید داشتیم و به ویژه معاونت در واقع دیپلماسی اقتصادی و دوستان اون در مجموعه وزارت خارجه منشه اقدامات خوب و تصمیمات خوبی هم شدن.
به طور مشخص میفرمایید در حوزه آفریقا
عرض میکنم بله امروز بله. اتفاقا حالا شاید به هر حال یه جورایی تقدیر بود، ما با جناب آقای محمدی مدیر کل آفریقای وزارت امور خارجه امروز جلسه داشتیم، نشستی رو داشتیم برای اینکه در واقع بتونیم با بهره گیری از همین ظرفیت‌های دیپلماسی در حوزه اقتصادی و بخشایی که خب امروز آفریقا به عنوان یک ظرفیت بسیار خوب هست ارتباطات گسترده رو برگزار کنیم. ما معتقدیم که واقعا حوزه آفریقا خیلی مستعد و ظرفیت‌های بسیار خوبی داره که اگر نگاهمون رو بازتر، منسجمتر و هماهنگتر مخصوصا در حوزه پارلمانی و دولت داشته باشیم میتونیم از این ظرفیت بسیار خوب آفریقا در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، البته ارتباطات ما در گذشته هم خوب بوده. من یادم هست در ادوار دولت نهم، دهم حتی استانهای کشور رو به عنوان در واقع بعضی از استانها به عنوان معین آفریقا به کشورهای آفریقا مشخص شدن. امروز ما میتونیم در واقع در کمیته امنیت اقتصادی که خودش هم باز یک مجموعه از در واقع ظرفیت‌های کمیسیون امنیت ملی هست با اون رویکرد دیپلماسی تلاش بکنیم که حرکت خوب و رو به رشدی رو شاهد باشیم. به هر حال هم کمیسیون امنیت وظیفه خودش میدونه، هم دیپلماسی اقتصادی مجموعه کمیسیون امنیت ملی فعال است، هم امروز مجموعه وزارت امور خارجه هم در نشستی رو که در کمیسیون امنیت ملی داشتیم استقبال کردم و انشاءالله مقدمات سفرهای آتی رو به آفریقا فراهم کرد.
سپاسگزارم جناب آقای ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، با شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما. خدا
سپاسگزارم. آقای سیادت نصر
در خدمتتون
بله. صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی رو هم از شما بشنویم.
می‌کنم. استفاده کردیم از فرمایشات هم جناب آقای عزیزی و هم مهمانان محترم برنامه. منم می‌خوام تأکید بکنم که واقعیتش ما فرصت‌ها و زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی و تجاری فراوانی با آفریقا داریم. شما اگر همونطور که اشاره فرمودید بحث آمار تجارتمون رو با آفریقا و آمار تجارت آفریقای جنوبی رو با دنیا، به هر حال این نشون میده که ما اون ظرفیت و زمینه کار رو داریم.
بله.
این که آفریقای جنوبی سال گذشته 18مین مقصد صادراتی کالاهای ما بوده با 250 میلیون دلار و در 9 ماهه امسال با 280 میلیون دلار در واقع واردات از ایران تقریبا 15مین مقصد صادراتی ما، علارغم که به هر حال ما استراتژی تجاریمون تمرکز بر بازارهای همسایه است و عرض کردم که زیرساختی برای تجارت با اونجا نداریم.
درسته.
خب این نشون میده که به هر حال اگر ما دولت حمایت بکنه، زیرساخت ایجاد بشه، زمینه افزایش تجارت هست. وقتی که کشوری که با ما به لحاظ بعد مسافت فاصله زیادی داره تبدیل شده به 15مین مقصد صادراتی ما، نشون از ظرفیت اون بازار داره و زمینه حضور کالاهای ایرانی تو اون بازار داره. در خیلی از کشورهای آفریقایی دیگه هم تقریبا میشه گفت که شرایط مشابه این وجود داره. بنابراین ما باید، تصور من اینه که باید رویکردمون رو نسبت به آفریقا تغییر بدیم. ما تا الان بیشتر روابطمون همونطور که دوستانم اشاره کردن سیاسی و با محوریت دولت بوده. باید تلاش بکنیم که از بخش خصوصی حمایت بکنیم تا بتونه وارد بازار آفریقا بشه و این شرایط رو تغییر بده. انشاءالله.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مهرداد سیادت نصب، رایزن سابق بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
سپاسگزارم. سرکار خانم مرضیه ترکمانپری از شهرره گزینه یک رو انتخاب کردن. شنونده عزیز دیگری با شماره 0915-9354 گزینه یک رو انتخاب کردن. تا الان 40% از پاسخ دهندگان به پرسش پیامکی برنامه گزینه یک رو انتخاب کردن و 60% هم گزینه دور انتخاب کردن. شما هم میتونید در پاسخ به این پرسش با برنامه گفتگوی اقتصادی مشارکت داشته باشید. ایران در چه حوزه هایی میتواند روابط تجاری موثری با قاره آفریقا داشته باشد. گزینه 1 کشاورزی، گزینه 2 گردشگری. گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. آقای سلیمی مفرد، شما